تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفى و محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه تطهر من شر الشركين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المسألة السادسة المطلق والمقيد المتنافي. معنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، أي إنهما يتكاذبان في ظهورهما، مثل قول الطبيب مثلا اشرب لبنا ثم يقول اشرب لبنا حلوا. آخرین مسئله در مبحث اطلاق و تقلید، صورت تنافی بین مطلق و مقید است. اگر مطلقی با مقیدی تنافی و تعارض داشتن در مدلول خودشون، راه جمع بین این مطلق و مقید چه می باشد؟ در مسئله سه مطلب رو مورد بررسی قرار میده. مطلب اول معنای تنافی. مطلب دوم قانون کلی برای تنافی بین مطلق و مقید. و مسئله سوم اقسام تنافی بین مطلق و مقید که در ضمن همین مسئله شیوه جمع بین مطلق و مقید را هم بیان می‌فرماید. اما مطلب اول می فرمایند معنای تنافی بین مطلق و مقید به طور خلاصه یعنی تعارض بین مطلق و مقید، و به عبارت اخرى یعنی تکلیف مطلق با تکلیف مقید جمع نشود و ظهور هر یک دیگری را تکذیب کند. مثال خود مصنف مثال اینجوری میزند که طبیب یک بار بگوید اشرب لبنا، بعد بگوید اشرب لبنا حلوا. اینجا تکلیف اول ظهورش این است که لبن چه حلو باشد چه غیر حلو، شیرین باشد یا نباشد، خوردنش خوب است. اما جمله دوم ظهورش این است که فقط شرب لبن حول مجاز است. بین این دو تعارض است، یکی دیگری رو تکذیب میکنند. هر جا مطلق و مقیدی بینشون این نحوه تعارض و تضاد باشد، این مطلق و مقید رو مطلق و مقید متنافی میگوید. این دو سخص رو بخونیم. المسألة السادسة المطلق و المقید و المتنافیان. مسئله ششم مطلق و مقید متنافیانه. عرض شد سه تا مسئله رو در این باب مورد بررسی قرار میدن. مسئله اول معنای تنافی است. این فرمایان معنای تنافی بین مطلق و مقید این است که ان تکلیف فی المطلق، تکلیف در مطلق جمع نشود با تکلیف در مقید، مع فرض المحافظت على ظهور امام معنا. اگر هر دو به ظاهر خودشون باشن، این دو تکلیف قابل جمع با یک دیگر نباشن. ای انهما یتکاذبان فی ظهور هما، با یک دیگر تکاذب دارن، تعارض دارن. مثل قول طبیب مثلا اشرب لبنا، ثم یقول، بعد طبیب بگوید اشرب لبنا حلوا، و ظاهر الثانی تعیین شرب الحلو منه. ظاهر عبارت دومی که مقید باشد تعیین آشامیدن لبن حلو است. عبارت دوم میگه فقط مجازی لبن حلو بیاشامید، و ظاهر الاول جواز و شرب غیر الحلو حسب اطلاقه. ظاهر جمله اول این است که جایز است آشامیدن غیر حلو هم بر حسب اطلاق خودش. ظاهر اشرب لبنن چون مطلق است این است که مطلقا شرب لبن جایز است، چه حلو چه غیر حلو. خب این با اون اولی تعارض داره دیگه، تکاذب داره. اولی میگوید فقط باید حلو رو، لبن حلو رو بیاشامید، و دومی میگوید لبن رو مطلقا چه حلو یا غیر حلو رو بیاشامید. این رو میگن تنافی و تعارض و تضاد بین مطلق و مقید. و انما یتحقق التنافی بین المطلق و المقید اذا کان التکلیف فیهما واحد. ایشون در باب مطلق و مقید یک ضابط و قانون کلی برای تنافی و تعارض بین مطلق و مقید ذکر می‌کنه، و اون قاعده و قانون این است که بین مطلق و مقید وقتی تنافی و تعارض واقع می شود که تکلیف در مطلق با تکلیف در مقید از سه جهت متحد باشند و وحدت داشته باشند. وقتی پس تعارض است بین این دو که تکلیف مطلق با مقید از سه جهت متحد باشند. جهت اول اتحاد در علت و سبب حکم. اگر علت و سبب حکم متحد باشد تعارض واقع می شود. مثال مثل این که طبیب بگوید این استيقظت من النوم فاشرب لبنا، و بعد بگوید این استیقظت من النوم فشرب لبنا حلوا. اینجا علت و سبب هر دو حکم استیقاظ من النوم، تعارض هست. پس بنابراین اگر مطلق و مقیدی در علت و سبب متحد نباشند، اونجا تعارض وجود ندارد. مثل این که طبیب بگوید این اکلت فشرب لبنا و این استیقظت من النوم فشرب لبنا حلوا. مصنف در این مبحث نمیدونم چرا همش مثال عرفی زدن، خوب بود مثال فقهی میفرمودن مثل معالم این ظاهرت فاعتق رقبتا و این افترت فاعتق رقبتا مؤمنا. اینجا تنافی نیست، یکی مربوط به ظهار است، دیگری مربوط به افطار در روزه. پس بنابراین خلاصه جهت اولی که در تعارض بین مطلق و مقید دخیله این است که علت حکم یکی باشه. اگر علت حکم در مطلق و مقید دو تا بود، اونجا تعارض بین این دو واقع نمیشه. جهت دوم، تکلیف مطلق و مقید باید متحد باشد از حیث کیفیت تکلیف، یعنی که یعنی اگر مطلق تکلیفش وجوبی است مقید هم وجوبی باشد، اگر مطلق استحبابی است مقید هم استحبابی باشه. پس بنابراین اگر یکی تکلیفش وجوبی است دیگری تکلیفش استحبابی است، بین این دو تعارض واقع نمیشه. مثلا مولا گفته است این افترت فاعتق رغبتا وجوبا و این افترت فاعتق رغبتا مؤمنتا استحبابا. اینجا تعارض نیست، میفهمیم واجب در صورت افطار ماه رمضان عمدن عتق رقبه است، اما مستحب است این رقبه، رقبه با ایمان باشه. استناده این تعارض در صورتی است که کیفیت تکلیف هم یکی باشه. مسئله سوم، تعارض در صورتی است که دو تکلیف از حیث زمان هم متحد باشند. پس بنابراین اگر مولا گفت اعط رقبتا یوم السبت، بعد گفت اعط رقبتا مؤمنتا، یوم الاحد، این دو با یک دیگر هیچ تعارض و تنافی ندارن. پس خلاصه ضابط کلی و قاعده کلیه در باب تعارض مطلق و مقید این است که تکلیف در مطلق و مقید از جهت کیفیت، از جهت زمان و از جهت سبب یکی باشد. این میزان کلی در رابطه با تنافی. و انما یتحقق التنافی بین المطلق و المقید، همان محقق می شود تنافی بین مطلق و مقید، تعارض بین مطلق و مقید، وقتی است که اذا کان تکلیف و فیهما واحدن، اونگاه که تکلیف در هر دو یکی باشد، مثل مثال متقدم. حالا تکلیف یکی باشد، ایشون خوب بود بیان میکردن تکلیف یکی باشد از سه جهت، ولی سه جهت رو در ضمن عبارتشون بیان میکنن. پس تعارض بین مطلق و مقید وقتی است که تکلیف در باب مطلق و مقید یکی باشد، مثل مثال گذشته. حالا تکلیف یکی باشد از سه جهت، بنابراین فلا یتنافیان، پس با یک دیگر تنافی و تعارض ندارند. لو کان التکلیف فی احدهما معلقا علی شیء و فی الاخر معلقا علی شیء آخر، اینجا میخوان علت رو بیان کنن. پس بنابراین تعارض ندارن، اگر تکلیف در یکی از این دو معلق باشد، معلول باشد، معلول شیئی باشد، و در دیگری معلق و معلول شیء آخر باشد. کما اذا قال الطبیب فی المثال، همونطوری که اگر طبیب مثلا بگوید اذا اکلت فاشرب لبنا و عند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا، اینجا با دیگر تعارضی ندارن، یکی معلق است به صورت اکل، دیگری معلق است و معلول است از استيقاظ من النوم، با دیگر هیچ تنافی ندارن. و کذالک لا یتنافیان، و همینطور تنافی و تعارض ندارن اگر تکلیف از ناحیه کیفیت دو تا باشد. و کذالک لا یتنافیان لو کان التکلیف فی المطلق الزامی، اگر تکلیف در مطلق، اینجا التزامی اگر الزامی بود بهتره، به ظاهرا غلط مفهوم الزامی درسته. و کذالک لا یتنافیان، تعارض ندارن با یک دیگر اگر تکلیف در مطلق الزامی باشد و تکلیف در مقید بر نحل استحباب باشد. ففی المثال، پس در همون مثال عرفی گذشته، لوجب اصل شرب لبن، اگر اصل شرب لبن واجب باشد، بگه اشرب لبنن وجوبن، فانه لا ينافيه رجحان الحلو من، منافات ندارد با این وجوب اصل شرب لبن استحباب حلو از اون لبن، به اعتبار اینکه اون حلو یکی از افراد واجب است. اشکالی ندارد که بگوید اصل شرب لبن واجب، اما شرب لبن حلو مستحب، چون فرد اکمل اون واجب است. یا اون مثال ما بگوید در صورت افطار در ماه مبارک رمضان عتق اصل رقبه واجب است، اما عتق رقبه با ایمان مستحب است و بهتر است، اینجا با دیگر تعارضی ندارن. صورت سوم، و کذا لا یتنافیان لو فهم من التکلیف فی المقید انه تکلیف فی وجود انسانه، همینطور تنافی نیست بین مطلق و مقید اگر دو تکلیف از حیث زمان با هم متغیر باشن، تنافی ندارن. اگر فهمیده بشود از تکلیف در مقید این که اون تکلیف در مقید تکلیف در وجود دومی است، غیر از اون چی که مطلوب است از اون تکلیف اولی، که تکلیف در مقید مال روز یک شنبه است مثلا، و تکلیف در مطلق مال روز شنبه است، اینجا با یک دیگر هیچ تنافی ندارن. کما اضافه هم فی المقید فی المثال طلب و شرب لبن الحلو ثانیان بعد شرب لبن ما، همونطوری که اگر از اون مثال مصنف فهمیده شد که در مقید در مثال که طلب شرب لبن حلو باشد، این وجود دومی است و زمان دومی است بعد از شرب لبن ما، که اول طبیب گفته اشرب لبنم، فردا که رفته پیش طبیب دو مرتبه گفته امروز اشرب لبنم حلو، این دو با یک دیگر هیچ تنافی و تضاحمی ندارن. پس بنابراین به طور خلاصه از خارج عرض کردیم تنافی و تعارض بین مطلق و مقید وقتی است که تکلیف این دو یکی باشه از سه جهت که عرض شد. اذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافي فنقول لو ورد في لسان الشارع مطلق ومقيد متنافيان سواء تقدم او تأخر وسواء كان مجيء مطلب سوم اقسام تنافی و شیوه جمع بین متنافیه می فرمایند به طور کلی اگر مطلق و مقیدی با یک دیگر تعارض داشته باشند و تنافی داشته باشند از هر قسم تنافی که باشد در بحث عام و خاص در باب تنافی اشاره کرده بودیم گاهی عام مقدم است خاص مؤخر گاهی برعکس است گاهی زمانشون با یک دیگر زمان و ورودشون متحد است در باب مطلق و مقیدم هر جور که باشد چه زمان مطلق مقدم باشد مقید مؤخر یا هر دو در یک زمان باشند یا نه برعکس باشد از هر قسمی که باشد شیوه جمع بین مطلق و مقید یکی از دو راه پس در مبحث تعارض بین مطلق و مقید ما به دو شیوه و دو جور میتونیم بین این دو جمع کنیم یک این است که ظهور مطلق را ازش دست برداریم ظهور مطلق را محدود کنیم قسم دوم این است که ظهور لفظ مقید را محدود کنیم پس بنابراین در باب تعارض چاره ای نداریم باید از یکی از دو ظهور دست برداریم یا ظهور مطلق یا ظهور مقید حالا ما به کدام یک عمل کنیم ظهور مطلق را ازش دست برداریم یا ظهور مقید رو می فرمایند اقسام مختلفی دارد در هر قسمی ما به یک شیوه خاصی عمل میکنیم اضافه این دما سغنا و رکم این معنی تنافی اونگاه که متوجه شدی اون چرا که ما بیان کردیم برای تو از معنای تنافی فنقول میگوییم لورد فی لسان شارع مطلق و مقید متنافیان اگر وارد بشود در لسان شارع مطلق و مقیدی که با یک دیگر تعارض داشته باشند سواء تقدم او تأخر که مقدم باشند یا مؤخر باشند و سواء کان مجیء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم او قبله چه آمدن متأخر بعد از وقت عمل به اون متقدم باشد یا قبل از وقت عمل به او باشد که اینا همه تقسیمات در باب عام و خاص هم گذشت فانه لابد من الجمع بینهما علی ای حال از هر قسمی که باشد که بعدن ایشون تمام اقسام رو طی یک ضابط جالب و کلی بیان میکنن میفرما من خلاصه از هر قسمی که باشد ما علایال چون باب تعارض است لابد من الجمع بینهما باید بین این دو جمع کنیم خب جمع کنیم چه جور اما به تصرف فی ظهور المطلق یا باید تصرف کنیم در ظهور مطلق فیحمل علی المقید مطلق رو حمل کنیم بر مقید او به تصرف فی المقید یا نه تصرف کنیم در مقید بر وجهی که منافی با اطلاق مطلق نباشد فیبقا ظهور المطلق علی حاله تا اینکه ظهور مطلق بر حال خودش باقی بماند حالا و ینبغی البحث هنا فی انه ای التصرفین اولا بالعهد سزاوار است بحث کنیم در اینجا که کدام یکی از دو تصرف اولای به عهد است آیا ما در ظهور مطلق دستکاری کنیم یا در ظهور مقید فنقول هازا یختلف و باختلاف صبر فیهما این دو تصرف یا این تصرف درست اختلاف دارد به اختلاف صبر در باب مطلق و مقید فان المطلق و المقید اما ان یکونا مختلفین فی الاثبات و النفی و اما ان یکونا متفقین ایشون تمام اقسام متصوره را در باب مطلق و مقید در ضمن چهار قسم بیان می‌کنند. پس اقسام متصوره در باب تنافی بین مطلق و مقید چهار قسم می باشد و این چهار قسم از اینجا تشکیل می شود که حکم در مطلق و مقید تارتن مختلف است و تارتن حکم مطلق و مقید متفق است. صورت اول این است که حکم مطلق و مقید مختلف باشد. چطور؟ مولا بگوید اشرب لبن، این مطلق ما. بعد بگوید لا تشرب لبن الحامض، اینجا حکم در اولی اثبات است اشرب، حکم در صورت دوم که مقید باشد نفی است لا تشرب. اینجا باید چه کنیم؟ قبل از این که حکم این صورت رو بیان کنیم، اشاره به یک نکته ای که در باب مطلق و مقید در باب عام و خاص هم گذشت. به طور خلاصه اون نکته این است که مطلق و مقید مثل عام و خاص به سه قسم تقسیم میشن. عام ما عام بدلی داشتیم، عام استغراقی داشتیم و عام مجموعی. مطلق هم همین سه قسم رو داره. اطلاق بدلی داریم مثل اعتق رقبت، حکم رسته روی یک فرد علی البدن. قسم دوم اطلاق مجموعی است، مثلا اکرم العالم، فرض کنید قرینه داریم که اینجا مولا اکرام مجموع رو با هم می‌خواهد، این رو میگن اطلاق مجموعی. قسم سوم اطلاق استغراقی، نظیر عام استغراقی که حکم روی کل فردین فردین رفتن. مثال احل الله البایع، اینجا بایع کلمه مطلقه، حکم حلیت روی هر فرد فرد از بیع رفتن، این رو میگن اطلاق استغراق. بعد از این مقدمه میفرمایند اگر حکم بین مطلق و مقید مختلف بود، یکی اثبات بود و دیگری نفی، ما باید مطلق را تقیید کنیم به مقید و مطلق را حمل کنیم بر مقید و به عبارت اخرى ظهور مطلق را محدود کنیم. مولا گفته اشرب لبنه، بعد فرموده است لا تشرب لبن الحامر. خب اینجا ما عرفاً متوجه می شویم که دومی قرینه است در اولی، یعنی مقید اطلاق مطلق را از بین می برد. یعنی گویا مولا گفته است اشرب لبنن، چه اطلاق ما استغراقی باشد و چه اطلاق ما مجموعی باشد. فإن المطلق والمقيد إما أن يكونا مختلفين في الإثبات أو النفي، مطلق و مقيد یا مختلف هستند در اثبات و نفی و یا متفقند. صورت اولی این است که مطلق و مقيد مختلف باشند. فلا شك حينئذ في حمل المطلق على المقيد، شک نیست در این هنگام در حمل مطلق بر مقید. چرا؟ لأن المقید یکون قرینة على المطلق، مقید قرینه بر مطلق است. فإذا قال اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن الخامر، اگر مولا گفت اشرب اللبن بعد گفت لا تشرب اللبن الخامر، فإنه يفهم من ان المطلوب هو شرب اللبن الحول. اینجا نظیر باب عام و خاص، این خاص ما اون عام را تخصیص میزند، این مقید ما مطلق رو تقیید میکند. ما از این دو جمله میفهمیم که مطلوب مولا شرب لبن حلو است. و هذا لا يفرق فيه بين ان يكون اطلاق المطلق بدلیا، فرقی ندارد که اطلاق مطلق در این صورت بدلی باشد، مثل قول مولا اعتق رقبتن، که اعتق رقبه بعد مثلا مولا بگوید لا تعتق رقبت الکافره. و بین ان یکون شمولیان، یا اطلاق مولا اطلاق شمولی باشد، مثل قول مولا فی الغنم زکاتون، المقید به قوله لیس فی الغنم المعلوفت زکاتون. اینجا اول مولا فرموده است فی الغنم زکاتون، بعد می فرماید لیس فی الغنم المعلوفت زکاتون. خب اینجا دومی اولی رو تقیید می زند، یعنی در صورت اول مولا گویا گفته است فی الغنم غیر المعلوفت زکاتون، فی الغنم صائمت زکاتون، این صورت اول. از ثانی ان یکونا متفقین و لهو مقاما. اسم دومی است که حکم در مطلق و مقید متفق باشند. اگر حکم در مطلق اثبات است، مقید هم حکمش اثبات باشد. اگر حکم در مقید نفی است، حکم در مطلق هم نفی باشد. مولا گفته است اعتق رقبتن، بعد فرموده است اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا چه کنیم؟ می فرماید در این مثال سه قسم و سه جور ما می توانیم جمع. قبل از این تقسیم اشاره به یک نکته دارم. بفرمایند در صورت اتفاق دو قسم است، قسم اول این است که اطلاق بدلی باشد، قسم دوم اطلاق شمولی باشد. برام اطلاق شمولیش بحثی نداریم، فعلا همون اطلاق بدلی هست، اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا ما سه جور میتوانیم جمع. دو وجه جمع برمیگردد به طرف مقید و یک وجه جمع برمیگردد به طرف مطلق. پس مثال رو دقت کنید، اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه. دو قسم میتوانیم در طرف مقید ما جمع کنیم، به این جور که بگوییم اعتق رقبتن مؤمنه صیغه امر در مقید استعمال نشده است در وجوب تعیینی که ظاهر صیغه امر است، بلکه صیغه امر یا بگوییم در اینجا استعمال شده است در استحباب. اعتق رقبتا مؤمنه استحبابا، و تعارض بین این دو جمله رو به این جور برطرف کنیم. یک قسم صیغه امر رو در مقید بگوییم استحباب است، دوم این که صیغه امر را در مقید حمل کنیم بر وجوب تخییری، بگوییم اعتق رقبتا مؤمنتا تخییرا، یعنی در حقیقت دو تا واجب داشته باشیم، یکی ذات رقبه و دیگری رقبه مؤمنه، مخیری بین این که ذات رقبه رو عتق کنی یا رقبه با قید ایمان. پس بنابراین این دو تا بچه جمع که هر دو برمیگردد به مقید، ما یا صیغه امر رو در مقید حمل کنیم بر استحباب، یا صیغه امر رو حمل کنیم بر وجوب تخییر. این دو بچه جمع. قسم سوم و بچه جمع سوم این است که ما اطلاق مطلق را از بین ببریم، یعنی بگوییم مولا که گفته است اعتق رقبتن، این جمله به اطلاق خودش باقی نیست، بلکه جمله مطلق تقیید می شود به جمله مقید. گویا مولا گفته اعتق رقبتن مؤمن. این سه جور که ما می توانیم در اینجا جمع کنیم. حالا کدام یک اولاست؟ آیا ظهور مقید رو از بین ببریم؟ بگیم صیغه امر در مقید ظاهر در وجوب تعیینی نیست، یا استحباب یا تخییر، یا نه اطلاق مطلق رو از بین ببریم. می فرمایند اینجا هم وجه جمع درست این است که اطلاق مطلق را از بین ببریم و به ظهور جمله مقید کاری نداشته باشیم. چرا؟ دلیلش می فرمایند در باب عام و خاص در صفحه 162 این کتاب خوندیم که خاص و مقید به منزله قرینه هستند و عام و مطلق به منزله ذی‌القرینه هستند، و اگر تعارض شد بین ظهور قرینه و ذی‌القرینه، ما باید ظهور ذی‌القرینه را محدود کنیم نه ظهور قرینه را. پس بنابراین مقید ما قرینه بر مطلق است، به ظهورش باقی می‌ماند، ظهور مطلق را محدود می‌کنیم. در اونجا هم اشاره کردن لأن المقیده یکون قرینه على المطلق، اونجا هم تقریبا دلیلشون همینه. در
بله، ایشون دلیلش رو ذکر نمی کنن، البته ظاهرا قائلم نداشته باشیم، فقط صرف فرضه می فرمایند. فرضاً ما سه وجه به سه جور می تونیم حمل کنیم، ظاهرا کسی قائل به این مسئله نباشه. دقت کنید، الثانی ان یکونا متفقین، قسم دوم این است که مطلق و مقید با یکدیگر متفق باشن. مطلق و مقیدی که متفق باشن دارای دو قسم هستند. المقام الاول ان یکون الاطلاق بدلیه، مقام اول این است که اطلاق بدلی باشد، مقام دوم این است که اطلاق ما شمولی باشد. حالا در اون بحث اطلاق شمولی الان اشاره خواهیم کرد که اونجا میفرمان اصلا در حقیقت تنافی و تعارض نیست. حالا قسم اول، فان کان الاطلاق بدلیه، پس اگر اطلاق بدلی باشد، اینجا ما سه جور میتوانیم تصرف کنیم و تنافی رو برطرف کنیم. فان الامر فیه یدور بین التصرف فی ظاهر المطلق، پس به درستی که امر در باب اطلاق بدلی دائر است بین این که تصرف کنیم در ظاهر مطلق، به حملی عن المقید، مطلق رو حمل کنیم بر مقید و ظاهر مطلق رو محدود کنیم، این یک نوع تصرف. و بین التصرف فی ظاهر المقید، و بین تصرف در ظاهر مقید، که تصرف کنیم در ظاهر مقید اشاره می کنن دو قسم می توانیم در ظاهر مقید تصرف کنیم. والمعروف ان التصور ان التصرف الاول هو الاولى، معروف این است که تصرف اولی اولا که مطلق رو حمل کنیم بر مقید. چرا؟ لانه لو کانا مثبتین، به خاطر این که این مطلق و مقید بر فرض اگر مثبت باشن دیگه در این صورت فرقی نداره بین این که مثبت و منفی باشن. حالا ایشون میخوان مثال بزنن، میفرمان فرضاً اگر مطلق و مقید ما در این صورت مثبت باشن، ما سه جور تصرف میکنیم. مثل قول مولا اعتق رقبتن مؤمنه، مولا بگوید اعتق رقبتن، بعد بگوید اعتق رقبتن مسلمه یا مؤمنه. اینجا فان المقید ظاهر فی ان الامر فیه للوجوب التعیینی، مقید ظهور دارد در این که امر در این مقید برای وجوب تعیینی است، یعنی نه برای استحباب است و نه برای تخییر است. فتصرف فی، پس تصرف در این مقید، اما به حمله علی الاستحباب، ما تصرف کنیم در مقید، چجور تصرف کنیم؟ یا حمل کنیم مقید را بر استحباب. خب حالا ای ان الامر به عتق رقبت المؤمنه به خصوصها به اعتبار انها افضل الافراد، یعنی مولا در اینجا اگر ما تصرف کردیم در مقید، امر را حمل کردیم بر استحباب، معناش اینه که مولا گفته اعتق رقبتن، اما بهتر این است، افضل الافراد این است که این رقبه مسلم باشد، یعنی این که امر به عتق رقبه مسلمان به خصوصها به اعتبار این است که اون رقبه مسلمه افضل الافراد است. این یک جور تصرف در مقید، او به حملی علی الوجوب التخییری، یا ما تصرف کنیم در مقید به این شکل است که حمل کنیم مقید را بر وجوب تخییری. ای ان الامر به عتق رقبت المؤمنه به اعتبار انها احد و افراد الواجب، یعنی امر به عتق رقبه مؤمنه به اعتبار این است که اون رقبه مؤمنه یکی از افراد واجب است. لال خصوصیت فیها، نمیخواد مولا استحباب رو بفهماند، بگوید رقبه مؤمنه دارای خصوصیت مثلا افضلیت است، نه، میخواد بگه شما دو تا واجب داری، هر کدوم رو انجام بدی درسته، عینا مثل روزه ماه مبارک رمضان در کفارش که دو تا واجب داری، سه تا واجب داری، یکی بر دیگری افضل نیست، هر کدوم رو انجام بدی درسته. اینجا مولا میخواد بگوید شما دو تا فرض واجب داری، میخوای ذات رقبه رو عتق کن چه مؤمن چه کافر، میخوای مخیری رقبه رو با قید ایمان عتق بکنی که واجب بشه و واجب تخییری. این صورت تصرف در مقید است. پس یا به حمل اون مقید را بر وجوب تخییری، یعنی این که امر به عتق رقبه مؤمن به اعتبار این که اون رقبه مؤمن یکی از افراد واجب است، نه به خاطر خصوصیتی که در اون رقبه مسلمان هست. این نیست که حتی خصوصیت الافضلیه، اینجوری نیست که مولا میخواد بگه رقبه با قید ایمان افضل است تا اینکه مستحب باشه، نه، میخواد بفرماید که دو تا واجب داری، هر دو در کنار هم هستن، چه ذات رقبه و چه رقبه با قید ایمان. خب و هازان تصرفان و امکانا ممکنه، این دو قسم تصرف در باب مقید اگرچه ممکن هست، لکن ظهور المقید فی الوجوب تعیینی مقدم علی ظهور المطلق فی اطلاقه، لکن ما حمل ما تصرف نمی کنیم در باب مقید. چرا؟ لکن ظهور مقید در وجوب تعیینی مقدم است بر ظهور مطلق در اطلاق خودش. چرا مقدم است؟ دلیل اینه که در باب عام خاصم اشاره شد، لأن المقید صالح یعنی لأن یکون قرینة للمطلق، به خاطر این که مقید صلاحیت دارد برای این که قرینه بر مطلق باشد. و مقید در حقیقت در اونجا بیان کردن نه تنها صلاحیت دارد که حتما مقید ما قرینه بر مطلق است. و لعل المتکلم اعتمد علیه فی بیان مرامه، شاید متکلم تکیه کرده است بر این قرینه در بیان مرام، در بیان مرام خودش، ولو فی وقت آخر احتمال دارد در کنار این مطلق متکلم یک قرینه ای رو که همین مقید باشه ذکر کرده باشه، بعد اون قرینه از بین رفته باشد. ما چاره ای نداریم که باید اینجا ظهور مطلق رو با این مقید محدود کنیم، لا سیما مع احتمال ان المطلق الوارد، خصوصا با این که احتمال می رود همه جا این که عام ما یا مطلق ما که وارد شده است کان محفوفا به قرینه متصله غابت عنا، که محفوف بوده همراه بوده مطلق و عام ما یا عام ما به قرینه متصله که از بین رفته است از ما غیب شده، فیکون المقید کاشفا عنها، پس این مقید کاشف از اون قرینه می باشد که از بین رفته است. و در حقیقت به طور خلاصه در اونجا مراجعه بفرمایید صفحه 162 بیان شد اونجا که مطلق و مقید و عام و خاص مثل قرینه و ذل قرینه هستند. مقید قرینه بر مطلق است، خاص قرینه بر عام است. هر جا بین ظهور قرینه و ذل قرینه تعارض شد اونجا ما ظهور قرینه رو نمیتوانیم محدود کنیم و باید ظهور ذل قرینه رو محدود بکنیم. مثال هم زدیم، اشاره هم کردم امروز. ببینید مولا میگوید رأیت اسدا یرمی، اینجا ما دو تا کلمه داریم، اسد ذل قرینه است، یرمی قرینه است، دو تا ظهور دارن با یک دیگر مختلف است. اسد تنها ظهورش این است که مراد از اسد حیوان مفترس است، یرمی ظهورش این است که مراد از اسد رجل شجاع است. اینجا کدوم یکی رو بر یک دیگر مقدم بداریم؟ آیا میتواند کسی بگوید که اینجا ما اسد را به ظهورش کاری نگیریم، ظهور یرمی رو محدود کنیم؟ بگیم نه، در اینجا مراد از یرمی تیراندازی نیست، مثلا مراد از یرمی اینه که به شدت خودش رو میافکند، پس مراد از اسد همون حیوان مفترس باشه. و میتونیم بگیم نه، مراد از اسد رجل شجاع است، ظهور اسد رو از بین ببریم به قرینه یرمی. چیکار میکنیم؟ اونجا بیان کردیم که همه جا ظهور قرینه بر ذل قرینه مقدم است و ما تا وقتی که میتوانیم ظهور ذل قرینه را محدود کنیم به ظهور قرینه کاری نداریم و قرینه بر ظهور خودش باقی خواهد بود. اینجا هم مقید در حقیقت قرینه است، چون قرینه است ما به ظهور قرینه کاری نداریم و ظهور ذل قرینه رو باید محدود کنیم. و این کانل اطلاق شمولی هن. قسم آخر میفرماین اگر اطلاق شمولی باشد اینجا چه کار کنیم؟ میفرماین در باب اطلاق شمولی در حقیقت تنافی و تعارض نیست مگر اینکه ما قائل به مفهوم وصل بشویم. اگر قائل به مفهوم وصل بشویم بین این دو تعارض هست، اما ما قائل به مفهوم وصل نیستیم. مثالش مولا میگوید فی الغنم زکاتون، این مطلق است، اطلاقش هم شمولیه، در غنم یعنی تمام غنم ها زکات است. بعد مولا میگوید فی الغنم صائمت زکاتون، در غنمی که صائمه است زکات است. اینجا الغنم و صائمه صفت و موصوف هم. اگر قائل به مفهوم وصف شدیم، مفهوم این جمله اینه که غنم غیر صائمه زکات نداره، پس تعارض میکند با اون فی الغنم زکاتون. اما اگر نه مفهوم نداشته باشه، خب این میگه فی الغنم صائمت زکاتون، در غنم صائمه زکات است. اون یکی میگوید در غنم مطلقا زکات است، چه صائمه چه غیر صائمه با یک دیگر هیچ تعارضی ندارن. و امکان الاطلاق شمولی هن. اگر اطلاق شمولی باشد مثل قول مولا فی الغنم زکاتون و قوله فی الغنم صائمت زکاتون، فلا تتحقق المنافات بینهما، اصلا تعارض بین این دو نیست، حتی یجب التصرف فی احدهما، تا این که ما در یکی تصرف کنیم. چرا؟ لأن وجوب الزکات فی الغنم الصائمه بمقتضى الجمله الثانیه، مقتضای جمله دوم چیه؟ اینه که غنم صائمه زکات داره. مقتضای جمله اول چیه؟ اینه که غنم غیر صائمه هم زکات داره. خب اینا با هم تعارضی ندارن، یکی میگوید در غنم صائمه زکات است، یکی میگه در غنم مطلقا چه صائمه چه غیر صائمه زکات هست. پس لأن وجوب زکات فی الغنم الصائمه، به خاطر اینکه وجوب زکات در غنم صائمه به مقتضای جمله دوم منافات ندارد با وجوب زکات در غیر صائمه الا علی القول به دلالت توصیف علی المفهوم، مگر اینکه ما قائل بشیم که وصف داله بر مفهوم است. چرا اینجا تعارض هست؟ به خاطر اینکه جمله مقید معناش این میشه فی الغنم صائمه زکات مفهوم داره، مفهومش اینه که در غنم غیر صائمه زکات نیست، اما جمله اول میگه در غنم غیر صائمه هم زکات هست، وقت تعارض دارن الا علی القول بدلالت توصیف و على المفهوم و قد عرفت انه لا مفهوم للوصف، شناختی که برای وصف مفهومی نیست، و علیه فلا منافات بین الجملتین، منافاتی بین دو جمله نیست، لنرفع بها عن اطلاق المقید، تا اینکه رفعیت کنیم به سبب اون منافات از اطلاق مطلق. بنابراین ایشون تمام اقسام مطلق و مقید را که در بعضی از کتب صاحب متارع غیرش را صدها قسم برای مطلق و مقید ذکر میکنند، ایشون به طور خلاصه تمام اقسام را در ضمن چهار قسم بیان میکنند و این چهار قسم اینه که مطلق و مقید یا در حکم مختلفن یا در حکم متفقن و در هر دو صورت اطلاقشون یا بدلیست و یا شمولی هست، میشود چهار قسم و در این چهار قسم حکم رو بیان میکنن. دیگه در حقیقت تمام اقسام دیگه هم داخل در یکی از این چهار قسم است و شیوه جمع در چهار قسم هم در حقیقت این است که همه جا ما ظهور مطلق رو محدود میکنیم و به ظهور مقید کاری نداریم، ظهور مقید به حال خودش باقی میموند. المجمل و المبین سیاسی شما